ارائه کارت دانشجویی اتفاق میفته، چون این همیشه نکته بود که ما در کشورهای دیگه میدیدیم، تو کشور خودمون جاش خالی بود. این رو خیلی کوتاه به عنوان پایان بندی در کمتر از یک دقیقه بفرمایید.
کارت بلیت در حقیقت مربوطه رو پیش بینی کردیم که این کارت بلیت ها تا 30 شهریور در دفاتر خدمات الکترونیک باید حاضر بشن. یه احراز هویت صورت میگیره به نشانی که خود به اصطلاح دانش آموز یا دانشجو اعلام میکنه، این کارت ها ارسال میشه. از اول مهر تا پایان مهر پیش بینی کردیم که به صورت رایگان از سرویس های حمل و نقل عمومی اون بتونن استفاده کنن.
فقط مهر ماه،
حالا فعلا فقط مهر ماه پیش بینی کردیم که حالا این بحث،
حالا من تصورم این بود که ما همون کارت دانشجویی مثلا کارت دانش آموزی کفایت میکنه، پس فرمان یک سازوکار متفاوتی هست.
بله بله، به صورت عادی که از 50% تخفیف برخوردارن، ما به صورت ویژه برای مهر ماه این سفرهای در حمل و نقل عمومی برای دانش آموزان دانشجو رایگان پیش می کنیم.
امیدواریم تسری پیدا کنه به همه طول سال. متشکریم از شما آقای دکتر گلشن پیروز، باشید از پاسخگویی که سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
خیلی ممنونم، روز خوبی داشته باشید. خداحافظ.
روی خط ارتباطی سرکار خانم دکتر مریم سفری، مدیریت محترم مؤسسه سیانت از حقوق زنان حاضر هست. خانم دکتر سلام.
سلام، وقتتون بخیر.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. صبح خیر میگیم به شما و میخوایم جویا بشیم از شما درباره همایش ادیان برای شنوندگان.
سلامت باشین. من اجازه میخوام خدمت همراهان رادیو گفتگو هم سلام عرض کنم. بله، همونطور که اشاره کردید یک نشستی برگزار شد روز گذشته با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت امور خارجه. این نشست به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی، سال روز تصویب اعلامیه حقوق بشر اسلامی هست، برگزار شد. با توجه به اینکه در طول چند ماه اخیر شاهد وقایع متعدد قرآن سوزی و توهین به این کتاب مقدس الهی هستیم، این نشست رو موضوعش رو اختصاص دادیم تا بررسی ابعاد حقوقی و فقهی بشه، ببینیم که چه راهکارهایی وجود داره برای پیشگیری از وقایع اینچنینی و چطور میتونیم موضوع رو در عرصه بین‌المللی پیگیری کنیم. و اندیشمندانی از ادیان مختلف حضور داشتن و این موضوع به خوبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و انشالله با همکاری وزارت خارجه و مرکز پژوهش‌ها قرار هست اقداماتی رو در عرصه بین‌المللی انجام بدیم.
درباره میهمانان صحبت فرمودید، درباره شرکت کنندگان صحبت فرمودید، درباره خروجی هم بفرمایید که چه خروجی هایی متصور هستید. قرار هست که این نشست، این همایش چه تغییری رو در راستای حقوق بشر اسلامی ایجاد بکنه، یا اینکه نه اصلا قرار هست در مسیر تبیین ما به چه موفقیتی دست پیدا کنیم؟
همونطور که خودتون استفسار دارید، این موضوع کاملا پیچیده و چند وجهی هستش. شاید در ظاهر یک اقدام ساده فردی هستش که شهروند کشور سوئد یا دانمارک هست و این اتفاق رو رقم زنه، اما پشتش مسئولیت اون کشوری که داره حمایت میکنه با سکوتش نهفته هستش و فراتر از اون یک سری جریاناتی وجود داره که میخواد بین ادیان تفرقه ایجاد کنه و صلح و امنیت بین‌المللی رو به مخاطره بندازه. لذا این شکلی نیستش که صرفا با یک اقدام بتونیم از موضوعات این چنینی پیشگیری کنیم. مسئله این هستش که در نظر داریم سلسله نشست‌هایی رو برگزار کنیم تا تبیین بشه که رهبران دینی اتحاد بین ادیان توحیدی چه نقشی داره در تحکیم صلح و امنیت بین المللی و اینکه در زمان بروز این اتفاقات چه راهکارهایی وجود داره که بتونیم اقدام جمعی انجام بدیم. و به طور خاص در مورد کشور سوئد، ما یک تماس تلفنی دیروز داشتیم و جناب آقای دکتر هاشمی رایزن محترم فرهنگی ما در سوئد صحبت کردن راجع به قوانین و اسناد بالادستی که در کشور سوئد وجود داره و چطوری ما میتونیم این اقدامی که به طور مشخص با حمایت این دولت شده در عرصه بین‌المللی و نهادهای حقوقی پیگیری کنیم.
تو این حوزه احتیاج هست که حتما نهادها، ارگانها، سازمانها کنار هم قرار بگیرن. دانشگاهیان، پژوهشگران و متخصصین عرصه حقوق بین الملل میتونن تو این حوزه کمک حال باشن. چقدر تو این زمینه برای گرفتن هماندیشی یا برای توان افزایی برای دستگاه دیپلماسیمون قدم برداشته شده، کار انجام شده؟
بله، همونطور که به خوبی اشاره کردید، قاعدتاً باید با این اقدام حقوقی با مشارکت و همفکری و بارش افکاری اتفاق بیفته که حاصل حضور اندیشمندان کشورهای مختلف است. یک بخشش به دستگاه دیپلماسی ما برمیگرده که قاعدتا نماینده وزارت خارجه باید راجبش توضیح بده، ولی در حوزه سازمانهای غیر دولتی ما تعاملات خوبی رو با اندیشمندان کشور لبنان، عراق و دیگر کشورهای اسلامی داشتیم و در تلاش هستیم که با همکاری حوزه جامعه مدنی بتونیم یک کار خیلی خوبی رو رقم بزنیم. اتفاقا دیروز یکی از سخنرانان آنلاین نشست ما ترکا خانم دکتر حمود بودن که استاد دانشگاه و فعال حوزه حقوق بین‌الملل در این کشور هستن. یک شبکه غیر رسمی از افراد تشکیل شده که قاعدتا در تلاش هستیم که نشست بعدی یا نشست‌های بعدی در سطح منطقه یا در سطح کشورهای اسلامی اتفاق بیفته تا بتونیم با مشارکت همتون، موضوعی نیستش که فقط صرفا به مردم ایران ارتباط داشته باشه، یک مسئله جهانی هست و حتی پیروان سایر ادیان رو هم تحت تاثیر قرار میده. زمانی که این اتفاق قفلش ریخته بشه، مسلما در وهله بعدی مقدسات دیگر ادیان رو هدف قرار میدن، لذا باید ما اندیشمندان سایر ادیان رو هم کنار خودمون داشته باشیم.
متشکرم، سپاسگزارم خانم دکتر سفری، ممنونم از همراهیتون. خدا قوت میگیم و با شما خدافظی میکنیم.
ممنونم، خواهش میکنم،
پیروز باشی، خدا نگهدار.
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
هشت و هشت دقیقه هست. متشکریم که همراه ما هستید، میشنوید رادیو گفتگو، صبح و گفتگو رو، و البته در باب موضوعات مختلف ابراز نظر میفرمایید از طریق راه‌های ارتباطی که وجود داره. بازم تکرار کنیم 3035 فراموش نفرمایید، میتونید برامون پیامک بفرستید و البته با شماره تلفن هم تماس بگیرید، روی خط ارتباطی ما بیایید، در باب موضوعات مختلف ابراز نظر بفرمایید، از جمله موضوعی که می‌خوایم تقدیم حضورتون کنیم در باب موضوع مرغ و کشتارگاه‌های مرغ و اینکه چه کسانی توی این حوزه مسئول هستن، محل فعالیتشون هست، چه کسانی منفعت میبرن، چه کسانی متضرر میشن. جناب آقای داوود رنگی، عضو محترم هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران، روی خط ارتباطی در حال حاضر هستن. جناب رنگی سلام.
سلام قربان، صبح بخیر،
حال شما خوبه؟
متشکرم،
ممنونم که دعوت ما را پذیرفتید. آقای رنگی، حضرت عالی، خب با توجه به تخصص و سابقه ای که دارید میتونید مخاطب ما باشید برای این سوال. من توی خبرها میخوندم که 80% کشتارگاه های مرغ متعلق به دلالان است. این خبر رو به صورت کلی، حالا وارد جزئیاتش خواهم شد، این خبر رو به صورت کلی تایید میفرمایید؟
ببینید، این خبر یک پی پیش زمینه داشته. اون خبری که انتشار پیدا کرد صحبت من در رابطه با دخالت دولت در قیمت گذاری یا قیمت‌های دستوری و عواقب اون بود. عواقب قیمت گذاری دستوری اینه که سودی که باید نصیب تولید کننده و توسعه کارش بشه دست اون نمیاد و دست یه سری واسطه و دلال یا اسمی روش میذارن به دست اون میرسه. بحث کلی معایب و مزار قیمت گذاری دولتی بودش. از نظر قانون سازمان حمایت مسئول قیمت گذاری، سازمان حمایت قیمت گذاریاش در طول این 40 سال 45 سالی که بنده فعالیت میکنن هیچ موقع قیمت گذاری عادلانه نکرده که مورد رضایت تولید کننده باشه. در نتیجه یه قیمت گذاری دیگه هم بغلش درست شده به نام قیمت گذاری مدیریتی. اونم به این معنیه که مقامات اقتصادی و دولتی میشینن و حرف تولید کننده رو گوش میکنن و حرف سازمان حمایت هم گوش میکنن، اون وسط یه چیزی میبرن و تکیف میکنن که این هم در خیلی از مواقع مورد رضایت تولید کننده نیست. بحثی که بنده داشتم این بود که طبق مصوبه دولت مرغ باید 73 تومن دست مصرف کننده برسه. همه گلایه دارن که آقا این مرغ 73 تومن دست ما نمیرسه. البته شاید همه اغراق باشه با عبارتی 20% 25% 30% شاید میادین و مراکز خاصی از این موقع 73 تومانی منتفع میشن، اما اکثریت جامعه منتفع نیستن. همین دیروز نماینده مجلس میگفتش که آقا موقع 110 خود بنده 120 تومن. خب این 73 تومن تا 110 تومن 120 تومن کجا میره؟ این پول پولیه که بایستی اگر قراره که قیمت گذاری بشه خب باید طبیعتا همه ها منتفع بشن.
بله.
اما به خاطر اینکه نظام اقتصادی معیوب تشکیلات دولتی بیس کارشون روی قیمت گذاری ناعادلانه است، تولید کننده سعی میکنه که این ناعادلانگی رو با فروش تولیداتش به واسطه ها جبران کنه. این واسطه ها هم این مرغ از مرغدار میخرن و به صورت حالا اکثرا کارمزدی میبرن توی همین کشتارگاه‌ها میکشن و میاد توی نظام تودی که دولت نمیتونه کنترلش کنه، یعنی نه ابزارش داره نه قدرتش داره نه اون چابکی چالاکی لازمو داره که بتونه این قیمت رو با این قیمت مصوب برسونه. و خطرم اینجاست که دولت این توان داشته باشه نظام تولید کلمه میبینه، چون بیس کار بیس درستی نبوده. بعد ما مملکتی هستیم که 50% 40% تورم داره. خب این تورمی که ما هر روز دست به گریبانش هستیم چجوری میتونیم یه قیمتی رو که مثلا 4 ماه پیش 5 ماه پیش یا حتی 2 ماه پیش مصوب کردیم اعمالش بکنه؟ تولید کننده چیکار باید بکنه؟ بحث بنده معایب و مزار قیمت گذاری دستوری بود. حتی من اونجا گفتم که این قیمت گذاری دستوری باعث توسعه اقتصاد زیرزمینی، باعث فرارهای مالیاتی و نظام دلالی شده، سیستم دلالی شده. تولید کننده به خاطر اینکه اون چیزی که مورد انتظارش عایدش نمیشه نمیتونه صنعتش رو توسعه بده.
مشکل آقای دکتر مبصری هم رو خط ارتباطی هستن، اجازه بدید با ایشون هم صحبت بشیم. آقای دکتر رضا مبصری دبیر محترم زنجیره‌های تولید مرغ کشور. آقای دکتر سلام.
بعد از سلام دارم خدمت حضرت عالی جناب مهندس رنگی و شنوندگان عزیز و محترم در خدمتتون.
متشکرم. ما صحبت‌های جناب رنگی رو شنیدیم و در رسانه هم مفصل بهش پرداخته شده بود، البته باعث ایجاد بازخوردهایی هم شده بود. آنچه که فرمودن یک جورهایی روشنگری بود در باب آنچه که فرمودن که یعنی چه اهدافی داشته، چه نیتایی داشته و به کجا می‌خواستن برسن. درباره این موضوع چه تفسیری شما می‌گذارید، چه واکنشی دارید یا چقدر همراهید؟
من فرمایش جناب آقای مهندس رنگی رو شنیدم و بنده هم تایید میکنم. من کامل اون مصاحبه رو گوش کردم و متوجه شدم که اصولا ایشون متمرکزن بر بحث معایب و مزار و مشکلات قیمتگذاری دستوری. جان کلام ایشون این بود که در اثر قیمتگذاری دستوری و عدم توجه به جریان آزاد اقتصاد و جریان درست پول، دلال هایی پیدا می شوند این وسط که سود از قسمت تولید منتقل می شود به جیب اینها. الان هم مثال های اینها زیادن. به نظرم در بیان مصداق شد اندکی یک انحراف کوچکی ایجاد شد که حتما ما در زنجیره تامین این رو می بینیم و منظور شاید بیشتر این کشتار کن هایی بودن که امروز دارن بحث دلالی و گردش کار رو اومن انجام میدن. و الا ببینید زنجیره تأمین گوشت مرغ کاملا در کشور واضح مشخص و تشکل یافته است. آنچه که وجود داره اینه که این از بخش مرغ اجداد شروع میشه، مرغ مادر رو داریم، جوجه کشی ها هستن، بعد از اون مرغ گوشتی، کشتارگاه و نظام توزیع، همه اینها در قالب زنجیره تأمین گوشت مرغ دارن کار میکنن که مردم عزیز ما از حاصل کار اونها که پروتئین سالم هست بهره مند میشن. بنابراین در این خصوص ما بحثی نداریم. عرض کردم جان کلام ایشون متمرکز بوده بر این که مشکل قیمتگذاری دستوری و عدم توجه به هزینه های تولید و عدم توجه به این که باید سودی در این بخش حاصل بشه که صرف توسعه در همون بخش بشه که امروز ما شاهد مسائل و مشکلات ناشی از عدم توسعه در اون بخش هستیم، برمیگرده به این که سود از بخش تولید که باید براش انگیزه ایجاد بشه منتقل میشه به بخش دلالی و متاسفانه جیب یک عده پرپول میشه. و الا بین ما مثلا ما زنجیره ها که کشتارگاه ها هم شامل ما هستن، یعنی ما کشتارگاه هم داریم، اصلا همچی بحثی وجود نداره. و مقصود ایشون هم خودشون به درستی و راستی بیان کردن که مشکلات قیمت گذاری
اینه، کسانی که به صورت واسط اینجا ظاهر میشن به کشتارگاه ها میبرند و به صورت حالا پیمانی به صورت کنتراتی این کشتار انجام میشه، بعد میان در راستای آنچه که خودشون نیت سوداگرانه دارن انجام میدن. سوال اینجا پیش میاد که اینها از کجا پیدا شدن؟ اینا کی هستن که اینقدر قدرتمند هستن و امکان مقابله باشون وجود نداره؟
ببینید موقعی که
چون ببینید من که نمیتونم این کار انجام بدم، میتونم آقای مواصلی؟
ببینید من فکر
ببخشید تولید کننده که شما هم باشید اگه میتونستید که میکردید این کارو، بس نمیشه.
میخوام به همین اشاره بکنم. ببینید موقعی که ما متمرکز نیستیم روی تخصیص درست منابع و نمیایم اون منابع رو در جایی که لازمه تزریق کنیم و متاسفانه اینها در دست یک سری واسطه متمرکز میشه. ببینید نمونهش اینه، ما میدونستیم بعد از حذف ارز 4200 تومانی نیاز به حدود 30000 میلیارد تومان سرمایه در گردش اضافی داریم. چرا؟ چون قیمت نهادها 7 برابر شده بود. منتها موقعی که نشستیم با دولت صحبت کردیم 20000 میلیارد تومان رو تصویب کردن، کمتر از 10000 میلیارد تومان تخصیص دادن. اینات مثلا در اینجا شما یک گپ یا یک خلأ تخصیص منابع دارید. خب به اندازه کافی منابع ندارید در تولید، نمیتونید تولیدتون رو ادامه بدید، ناچار میشید اتکا کنید به یک سری واسطه گران مالی. بذارید من اینطور بگم، اینها به نحوی تامین کننده مالی اون بخشی هستن که شما نتوانستید به موقع و از مجاری قانونی از بانک ها از منابع دولتی از اونجایی که قرار بوده تخصیص داده بشه دریافت بکنید.
مگه همین اون گام قبل نیستن؟ مگه همین سوداگران وسط نیستن؟ شما الان احتیاج به منابع دارید، بانک در اختیارتون قرار نمیده، درسته؟
بله، اینها میان وارد میشن دیگه. خب اینا این خلأ رو حس
خب
میکنن.
خلأ که اونجا چرا پر نمیشه؟ چرا میره تو قسمت کشتارگاه خودشو نشون میده؟
ببینید به خاطر اینکه
یعنی شما به جای اینکه به جای 18% 20% برید، ممکنه با 25% بتونید بگیرید به واسطه همین بزرگواران.
بله ببینید، اینها میرن وارد میشن به اون جایی که خلأ رو حس میکنن، در جای خلأ میان تامین مالی رو انجام میدن، نتیجتا کالا در اختیار اینها قرار میگیره. به نظرم کاملا واضحه، نه؟ یعنی
نه، اینجاش واضح نیست که اینجاش واضح نیست که ما وقتی که میخوایم تامین مالی انجام بدیم توی همون حوزه هم این افراد حضور پررنگ دارن. حالا عرض من واضح هست یا نه؟ بیا واضح‌تر بگم. واضح‌ترش اینه که ما وقتی میخوایم بریم، شما وقتی میخواید بریم به عنوان تولید کننده از منبع مالیتون تامین مالی انجام بدید، با مخالفت با سنگ اندازی مواجه میشید، قانونی یا غیر قانونی. این افراد تو اونجا هم حضور دارن که میتونن با یک درصدی بالاتر، با یک ریت بالاتر بیان در اختیار شما بگذارن.
بله، حالا اینو ممکنه که لازم باشه که تحقیق بیشتری راجع بهش انجام بشه، حتما مطلبی که میفرمایید صحیحه، ولی من میخوام بگم نقطه ورود اینها کجاست. ببینید مرغدار نیاز به نقدینگی داره، اینات میفرمایید کشتار با پول نقد کافی در اختیار نداره. این آدم میاد این وسط وارد میشه، پول مرغدار رو پرداخت میکنه، میبره مرغ رو تو کشتارگاه کشتار میکنه، زنجیره توزیع میفته دست خودش.
این موضوعیه که ما باید بفهمیم چرا پول در اختیار اونها هست، در اختیار بخش تولید نیست. اینجاست که تخصیص منابع دچار مشکل میشه. ببینید در اقتصاد بیان میکنن دستکاری در قیمت‌های نسبی، یعنی همین قیمت‌گذاری دستوری، باعث تخصیص اشتباه منابع میشه. این یه مطلب کاملا کلاسیکه و ما میتونیم در زنجیره تامین طیور و مخصوصا روی همین بحثی که الان شما روش متمرکز هستید کاملا این رو حس بکنیم. مثلا میتونیم مصداقش رو به شکل کلاسیک ببریم توی کلاس تدریس بکنیم. این موضوعی که واقعا این وسط به وجود اومده و باید حل بشه.
آقای مهندس رنگی رو حلش چیه؟
ببینین این توضیحاتی که جناب دکتر موثری دادن خب توضیحات جامعی بود. اونطور اینکه که شما بفرمایید که اینا از کجا پیدا میشن، ببینین اینا از همون جایی پیدا میشن که دلال ارز پیدا میشه، اینا از همون جایی پیدا میشن که دلال ماشین پیدا میشه. نظام اقتصادی معیوب تولید کننده دلال واسطه است. راه حلش هم اینه که دولت در قدم اول قیمت گذاری این کالای خاص رو واگذار کنه به اتحادیه و تشکل‌ها. وقتی که تشکل‌ها وارد شدن، اینها با توجه به اشراف کاملی که به جمعی جهات این صنعت و این تولید و توزیع دارن،
بله،
قیمتی می‌ذارن که هم اسباب رضایت تولید کننده رو فراهم کنه، هم مصرف کننده رو فراهم کنه. بعدش هم ببینیم نکته و ضعف اقتصاد مملکت ما این تورمه، این تورم لجام گسیخته است. تا وقتی که این تورم مهار نشه، نه مصرف کننده راضیه نه تولید کننده راضیه. اونم دیگه دست بند و مغل ها هم کشتارگاه و اونها نیست. این نکته کلامی بود که خدمت حضرتعالی هست.
آقای دکتر موثری، اگر این نکته که جناب مهندس رنگی فرمودن بخواد محقق بشه، یعنی اینکه به اتحادیه واگذار کنیم، به سنوف واگذار کنیم، خب بر اساس یک سری قوانین اقتصادی مشخص به فرموده شما که در دانشگاه تدریس میشه میان این کار رو انجام میدن، عرضه، تقاضا، قیمت تمام شده، درصد سود و میرسیم به یک قیمت نهایی. خب الان شورای رقابت ظاهرن یا وزارتخونه مربوطه وظیفه‌اش چه هست؟ میگویند ما داریم این کار رو انجام میدیم، این قیمت گذاری دستوری رو انجام میدیم به این دلیل که فشار به مردم نیاد. یعنی ما دستور میدیم به جای اینکه 120 تومن مثلا قیمت تمام شده هست و همین الانم هم داره همین حوالی فروش میره، این حوالی فروش نرود، بیایید با سوبسید، با یارانه یا با هر چیزی که ای بسا محقق هم نمیشه 70 هزار تومان بفروشید. این به عنوان حمایت از مصرف کننده هست، به عنوان حمایت از مردم هستش. اگر اون اتفاق بیفته خب این خلل درش وارد میشه. به عنوان پایان بندی بفرمایید که چطور این تناقض رو کنار هم قرار میدید شما؟
بله، ببینید کلا در حوزه کالاهای اف ام سی جی یا کالاهای سریع المصرف یا اون چیزی که ما بهش میگیم کالاهای اساسی برای مردم، بحث بازار رقابت کامله. قوانین اقتصاد کار خودشون رو میکنن، قوانین دولت کار خودشون رو انجام میدن. مشکل اینجاست که وقتی ما یک سوبسید قابل توجه به یک کالا عرضه میکنیم، بلافاصله تقاضا رو برای مصرف بالا میبریم و این تقاضای افزایش یافته، انتقال تقاضا از سایر بخش ها باعث خواهد شد که مجدد قیمت برود بالا. خب پس این مکانیزم کار نمیکنه. دولت متمرکزه بر کاهش هزینه مصرف کننده با سرکوب قیمت، در حالی که باید تمرکز بکنه بر افزایش تولید و افزایش عرضه و در نتیجه افزایش درآمد سرانه. وقتی ما افزایش تولید داریم، تولید ناخالص داخلی میره بالا، درآمد سرانه هم میره بالا. به عبارت دیگه دولت مرتب بر قیمت متمرکز و طرف هزینه‌ای، در حالی که میتونه متمرکز باشه برای معیشت بر طرف درآمدی، کاری که حالا ما نگاه میکنیم در کشورهای رقیب منطقه ما مثل ترکیه داره انجام میشه مرتب.
یعنی به نوعی زبون ساده با تحریک تقاضا و ایجاد افزایش توان مصرف کننده ما بیایم تقاضا گردش رو به وجود بیاریم، گردش اقتصادی رو وجود بیاریم. خب به نظر میرسه که الان وضعیت متفاوتی هست. ما ای بسا سیاست‌هایی که حتی اگر به زبان آورد نشه، سیاست‌های اجرایی این هستش که ممکنه ما به سمت رکود هم بریم به خاطر اینکه اون تورم کنترل بشه. این یعنی سرکوب یک نیاز، یک تقاضا یک جا. پس اگر یک جا حمایت صورت بگیره، همونجوری که شما فرمودید، بار تقاضا به سمت اونور افزایش پیدا خواهد کرد نهایتا.
بله، نتیجه اینو در آمار هم منعکس میبینیم. جناب آقای دکتر هاشمی، ببینید ما متاسفانه در دو سال گذشته در بخش کشاورزی، به رغم اینکه سایر بخشامون توسعه پیدا، یعنی بخش صنعتمون توسعه داشته، بخش خدماتمون هم توسعه داشته،
بله،
اما در بخش کشاورزی تو سال 1437% توی سال 1401 4.1% ما عرضم به حضورتون که رشد منفی داشتیم، به عبارتی رکود در اونجا حاکم شده. 307,000 شغل برابره آنچه که در آمار منعکس مرکز ملی آمار ایران میگه در بخش کشاورزی تا یه سال از دست رفته. اینا همه نشون میده که این سیاست گذاری اشتباه بوده، میدونید؟ یعنی آینه سیاست گذاری اشتباه، یعنی باعث همین شد.
سپاسگزارم آقای دکتر مبصری، دبیر محترم زنجیرهای تولید مرغ کشور. ممنونم که همراه ما بودید. با شما خدافظی میکنیم. پیروز باشید، خدا نگهدار. آقای مهندس رنگی، سپاسگزارم از همراهیتون، از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم. پیروز باشید، خدا نگهدارتون. خب
سپاسگزارم.
به پایان صبح گفتگو امروز رسیدیم. متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید، صبح گفتگو رو شنیدید. از پیامکاتون هم سپاسگزاریم و تا فردا صبح میخوایم شما رو به خدای بزرگ بسپاریم. براتون یک روز توأم با سلامتی، قرین موفقیت آرزو کنیم. تا فردا صبح، صبح گفتگوی دیگه. خداحافظ.
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیامرسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @رادیو گفتگو بشین. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035.
دوستان عزیز، ما هر روز ساعت 19:30 الی 20:30 برنامه صف اول رو که ویژه برنامه انتخابات هست به صورت زنده از رادیو گفتگو و همزمان از شبکه خبر سیما پخش میکنیم و شما میتونید این برنامه رو ببینید و البته با نصب برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراهتون این برنامه رو در هر مکانی که هستید بشنوید. ما همچنان از رادیو گفتگو صدای اندیشه همراه شما هستیم و حالا ناگهان فردا رو تقدیمتون میکنیم با اعلام ساعت 8:30 دقیقه.